بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یه بحثی رو آغاز کردیم که عوامل انحراف، عوامل دوری از حق در زندگی انسان سه چیزه. اینها هم مبتنی بر این است که در ذات انسان یک ویژگی‌هایی وجود داره که از این سه ویژگی اگر درست استفاده نشود انسان رو به انحراف، گرفتاری و بیچارگی می‌کشونه. و در طول تاریخ بسیاری از انسان‌هایی که خودشون رو بیچاره کردن، جامعه رو بیچاره کردن، تحت تأثیر این سه عامل شاید باشه. عامل اول در جلسه پیشین دربارش گفتمانی کردیم و اون عبارت بود از استفاده از این روح حرص انسان و به طمع و زیاد خواهی انداختن انسان. تو زیاد خواه که بشی دیگه از مسیر حق و اینها دور بشی. یکی از کارهایی که دشمن انجام میده کاری میکنه که انسان زیاد خواه در مال دنیا بشود. اینقدر وسائل پر زرق و برق رو تو چشم انسان قرار میده و هر روز هم به یک شکلی، به یک شمائلی دل انسان رو میبرد و انسان رو برای اینکه اینو به دست بیاورد حریص میکنه، تمام میکنه. حلال و حرام رو دیگه انسان برای به دست آوردن اون حساب و کتاب نمیکنه. تطمیعه، زیاد خواهیه، حرصه که بدترین بلا در زندگی انسانه. دومین عاملی که ازش استفاده میشه و تحریف میکنه واقعیت رو بد جلوه دادن، تحریفه و واقعیت رو بد معرفی کردن. اون چی که حق هست را یه تفسیر دیگه بکنیم، باطل را زیبا جلوه دادنه، زشت را زیبا جلوه دادنه. گزکارهایی که شیطان انجام میده این تحریف هست. اون کارهایی که خیلی خیلی زشته اونقدر تو ذهن انسان زیبا جلوه میده که آدم فکر میکنه چه کار قشنگی هم داره انجام میده. و اون جایی که خیلی خیلی زیباست اونقدر زشت جلوه میده که آدم ازش دوری میکنه. خب این که آدم خدا اینا کرده قتل بکنه، آدم کشی انجام بده، یه چیز خیلی بدی است، ولی اونقدر تو چشم انسان این زیبا میکنه. میگه بله، ما اگر بمب شیمیایی، بمب اتمی انداختیم، تعریفش اینه، برای این بود که جلوی خسارتهای بالاتری رو بگیریم، اگرچه صدها هزار انسان رو هم کشتیم، میلیونها انسان رو کشتیم که از یک جنگ بزرگتری، از یک واقعی بزرگتری جلوگیری بکنیم. خب به سادگی ها هم بعضی از سادلوها این رو میپذیرن، میگه خب پس دستونم در نکنه، تشویقشون رو باید بکنه. تحریف حق و تحریف باطل، یعنی ما حق رو طوری نشون بدیم که زشته، بد، باطل رو طوری نشونش بدیم که زیباست. انبیاء الهی رو در طول تاریخ هم شخصیت ها رو تحریف می کردن، وقایع رو تحریف می کردن، عقاید رو تحریف می کردن. ما که این بت رو می پرستیم یه نمادیه، این که درخت رو می پرستیم نمادیست از یک حقیقتی. خب پس نمادیست، پس دوری نی، ما از این درخت کمک می طلبیم، در حقیقت از او طلب می کنیم. تحریف حق، بسیاری از این مکاتب و عرفان‌های نوظهوری هم که تو تاریخ به وجود آمده و الانش هم هست، اینا تحت تاثیر همین تحریف هاست. حالا شخصیت ها رو گاهی تعریف میکردن، مثلا انبیاء الهی رو وقتی دربارشون صحبت میکنن قرآن میفرماید پیغمبر تو ناراحت نشو، اگر امروز تو رو مسخره میکنن قبل از تو هم پیامبران الهی که مردم رو دعوت میکردن، بابا این سنگ و بت و اینا کاری ازشون بر نمیاد، توجهتون به اون خدایی که قادر و متعاله. پیغمبران رو مسخره میکردن که این چه حرفی است شما میزنید، عبادتهاشون رو تمسخر میکردن، به حال اون که رفتارهای زشت پلشت خودشون رو خیلی هم تو چشم خودشون زیبا و قشنگ بوده. جریان تحریف همینطور در طول تاریخ درباره شخصیت ها بود و ما اگر فراموش نکنیم در بعد از انقلاب اسلامی شخصیت های بزرگ اندیش ورزی بودند که تو ذهن بعضی از انسان های خام یک حرف هایی زده می شد که اون شخصیت ها رو بد می دیدن. خدا رحمت کنه، شخصیتی مثل حضرت آیت الله بهشتی را یک اتهاماتی درباره ایشون می زدن، انحصار طلبه، قدرت طلبه، دیکتاتوره، خودخواهه، همه جا می خواد نفوذ داشته باشه، حرف حرف خودش باشه. اینقدر از این حرفا تو گوش بعضی ها خونده می شد که حتی به ایشون بد می گفتن. و حقیقت هم متاسفانه وقتی آشکار شد، روشن شد، تا او به شهادت نرسید چشم بسیاری از انسانها بیدار نشد، روشن نشد. در مقابل تحریف تبیینه، بیانه، روشن کردن، واضح کردن. اگر تحریفی تو جامعه وجود میاد آدم باید حواسش باشه، با جهاد تبیین و حرکت تبیین گونه این تحریف ها رو به سمت و سوی حرکت بده که جلوی این آسیب ماندگار رو بگیره. جب این که ایام محرم و شهادت امام حسین علیه السلام هست، درباره سید الشهدا شبهاتی و تحریف هایی گاهی به وجود میاد و مطرح میشه که ذهن و فکر جوانان ما از داستان و حقیقت عاشورا دور میشه. خب حقیقت عاشورا و قیام امام حسین علیه السلام یا حق بر مقاومت امام حسین در خب میان اینا این گونه تبیین یه اندیشه های که یزید بن معاویه خلیفه شد، امیرالمومنین شد و سان قرآن میفرماید الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، شما باید از اولی الامر اطاعت کنید و اولی الامر هم یکی از مصادیقش یزید ابن معاویه است. تا جایی که اصلا غزالی درباره یزید و معاویه میگه که بله اینا یه ظلم هایی کردن، یک رفتارهای بدی کردن، ولی ما نمیتونیم اونا رو لعن کنیم، اینا امیرالمومنین بودن، خلیفه بودن، اولی الامر بودن. خب بابا همونطوری که خداوند فرموده اطیع الله و اطیع الرسول، خیلی جهان گفت ولا تتبع او ولا تطیع او، امر ظالمین را، امر ستمگران را، امر کافرین را، خب نباید اطاعت بکنی. آدمی که ظالمه، آدمی که باورهاش مشکل داره، فاسقه، تو باید اطاعت کنی. و اگر اطیع الله اینجا هست، لا تطیع او همون بر هست. و بخشی از کار رو دیدن و بخشی رو ندیدن انسان رو به انحراف میکشاند، تحریف میکنه، تحریف حق و باطله. با این شعار آمدن حسین ابن علی را مقصر قصه نشون دادن که بله حسین یاغی طاغی خارجی خروج کرده اساسا بر علیه امیرالمومنین، و یه انحرافی، یه تحریفی ایجاد شده و بعضی ها برداشتشون از این قصه امام حسین علیه السلام اینه که حتی حسین ابن علی رو مقصر قصه میدونن. تحریف این که حسین ابن علی آغازگر جنگه. چرا؟ خب وقتی که خلیفه پیام میده که بیا بیعت کن، حسین ابن علی چرا بیعت نمی کنه؟ باز بیعت کنه. خب امام حسین علیه السلام فرمودن یزید شکتی سکن خاتل و نفس المطمئنه و مثلی لای و بای و مثله. اصلا توی مکتب ما، دین ما، اسلام مبارزه با فسق، مبارزه با شرک، مبارزه با کفر. بعد من چطور بیام با او بیعت کنم؟ من ایستادگی میکنه امام حسین، بیعت نمیکنه. اون اصل دینه، این گذاشتنش کنار که تحریف دینه. یعنی دین با هر کسی کنار بیای. و اگر اینی که قبلش هم همین طور بود، گاهی از مکتب امام حسین میگن بله حسین ابن علی با همه میساز، حسین ابن علی شرابخوار هم بیاد میپذیره، حسین ابن علی مسیحی رو هم میپذیره، هندو رو هم میپذیره. خب این حالا مفهومش اینه که ما بریم مسیحی بشیم، هندو بشیم. امام حسین بی نمازها رو هم میپذیره. خب یعنی اینکه ما بریم بی نماز بشیم. اینکه امام حسین علیه السلام از اینا دستگیری میکنه، این که معناش این نیست که این فسق و فجورها رو هم ما باید بپذیریم و قبول بکنیم. اینا تحریف واقعیت جریان امام حسین علیه السلام. بله اینا که سگ بازن، اینا که با بیهجابن، امام حسین اینا رو هم میپذیره. خب حالا میپذیره مفهومش اینه که ما بریم بیهجاب بشیم، بیهجابی خوبه؟ نه، امام حسین علیه السلام از فسق و فجور اینا مبارزه با اینهاست. و بله حالا اگر کسی خطایی کرد، اشتباهی کرد، ولی توجهی و توسلی به امام حسین علیه السلام داشت، سید الشهدا علیه السلام دستگیری میکنه. ولی این به معنای درست بودن عمل اونها نیست. این برای اینکه آدم ناامید نشه و بداند در این مسیر دستگیری سید الشهدا علیه السلام وجود داره. خلاصه آن که یکی از راه‌های مبارزه با حق و انحراف مردم همین تحریف کردن حق و واقعیت هاست. به شکل‌های مختلفی در طول تاریخ اتفاق افتاد. یکی از تحریف‌های بزرگ تو تاریخ که یک خسارت بسیار بزرگی زد، بحث تحریف غدیره. وقتی که وجود اقدس پیامبر اکرم در بین مردم شعار من کنت مولا فهازا علی مولا رو داد، یه تحریفی تو واژه ولایت به وجود آمد. خب من کنت مولا فهازا علی مولا الست و اولا بکم، خب معنای حقیقی و واقعیش سرپرستیه. اگر تا حالا من سرپرست شما بودم، اگر تا حالا من بر شما اولویت داشتم، اگر تا حالا شما گوش به فرمان من بودید، از این به بعد باید گوش به فرمان علی باشید، سرپرستی شما رو علی به عهده بگیره. خب این کلمه معنای واقعیش این. در طول تاریخ یه تحریفی کردیم، پافشاری کردن روش، تحریفی کردن و پافشاری کردن. این کلمه مولا رو گفتن بعد مولا به معنای دوست داشتن و نصرت، علی رو دوست داشته باشید، دیگه بحث خلافت نیست. و تحریفی در جریان ولایت و خلافت وجود آوردن که مسیر را بعد از پیامبر اکرم تغییر دادن و دگرگونش کردن. تحریف در طول تاریخ و در مخصوصا جریان کربلا به ما نشون میدید که ما باید همیشه مواظب باشیم، مخصوصا در این دور و زمانه ای که رسانه های مجازی اونقدر فراوان فعالند که انسان پای اینها میشن، تحت تأثیر تبلیغات فراوانشون ذهن انسان رو متحول میکنن، برای انسان باطل رو اونچنان حق جلوه میدن که آدم طرفدار باطل میشه. اگر اینکه در کلمات بزرگان و فقهای ما خوندن کتب زاله حرام بوده، برای خاطر اینکه انسان که قدرت علمی، قدرت تحلیل نداره، وقتی مواجه میشه با باطلی که زیبا جلوه داده میشه، خب باطلم یک جلوه‌ای داره، درست مثل حبابه. این حباب رو آب هم خودش برای قشنگی داره، یه جلوه‌ای داره، یه زیبایی داره، یه جذابیتی داره، خیلی ها رو به خودش جذب میکنه. خب فهمیدن خوندن کتاب‌های باطل و زاله انسان رو منحرف میکنه، مگر اینکه انسان یه قدرتی داشته باشه که بتواند حقایق رو بفهمد و درک بکنه، حق و باطل رو از هم تشخیص بده. امیر بیان علی علیه السلام میفرمایند که باطل چند تا ویژگی داره. یکی از ویژگی‌های مهم باطل اینه که باطل مبتنی بر تفهمات، توهمات، تخیلات، توهم و تخیل پای گرفته. البته توهمات و تخیلات هم برای خودش یه جذابیتی داره، یه زیبایی داره، یه خوشی داره، بالاخره وسوال عیشی است. بر پایه اون جلوه میکنه. و یکی از ویژگی‌های باطل اینه که همیشه به دنبال یک حجمه‌ایه، یک ستیزیه. ناحق گفته ولی این ناحقش اون چنان محکم میاره تو صحنه، پاشم وای میسته، پاشم ایستادگی میکنه و تلاش میکنه که خودش رو محق بدونه. وقتی که به معاویه ابن ابی سفیان گفتن که تو جریان صفین ما از پیغمبر شنیده بودیم که فرمود عمار یاسر را یه فرقه فاجری میکشنش و ما باعث شدیم که عمار شهید بشه، معاویه خیلی آدم دسیسه بازی بود، گفت که ما عمار رو نکشتیم، ما در جنگ مقابل عمار زدیم کشتیمش. حالی میگه ما اصلا نکشتیم، کی گفت ما کشتیم؟ اون کسی که عمار رو به جنگ و این جبهه کشید او باعث شد که عمار کشته بشه و علی ابن ابی طالب باعث شد که عمار بیاد تو جبهه. اگر علی عمار رو با خودش نیاورده بود کشته میشد. حالا این با این سیاستش این کار کرد. حالا دی احمقایی که اینا به سادگی پذیرفتن. حجر ابن عدی که به شهادت رسید و اعتراض کردن به معاویه، توجیه کرد، تحریف کرد شهادتشو که کشته شدن حجر دست ما نبود و تاریخ از این تحریف ها فراوان داره که نشون میداد که جامعه اسلامی و جامعه شیعی باید حواسش جمع باشه، تحت تأثیر این جریان های انحرافی قرار نگیره. بسیاری از جوان های ما به علت اینکه اطلاعات تاریخیشون، اطلاعات دینیشون ضعیفه، با شنیدن کوچکترین شبهه‌ای ممکنه دچار عدم تحلیل حقیقت و واقعیت بشوند و لذا بر عالمان دینی لازمه که حقایق رو تبیین کنند که مقام معظم رهبری همواره تأکید بر جهاد تبیین دارن که ما حقایق رو بگیم تا ذهن جوانان و جامعه ما روشن بشود و تحت تأثیر این تحریف ها قرار نگیرن. از خداوند متعال میخواهیم که ما را در این دوران و زمان از انحرافات ذهنی، فکری، اخلاقی، رفتاری حفظ کنه و عاقبت ما رو به خیر بفرماید. با صلوات بر محمد و آل محمد.